اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت دفاع افغانستان از تصفیه کامل ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار از وجود طالبان خبر داده و میگوید که در این جریان تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر در بیش از 20 ولایت افغانستان جنگ میان نظامیان افغان و طالبان جریان دارد و نظامیان افغان بسیاری از حملات طالبان را دفع کرده اند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه به صدای آمریکا گفت که نظامیان افغان در دو هفته گذشته عملیات‌های زمینی و هوایی را در ولسوالی‌های ارغنداب، پنجوایی و دند ولایت قندهار راه اندازی کردند که در اثر آن حدود 1000 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. آقای امان افزود که دیشب نیز نظامیان افغان یک عملیات گسترده را در بخش‌های این سه ولسوالی راه اندازی کرده که در نتیجه آن 63 جنگجوی طالبان و شمول افراد کلیدی این گروه کشته و 23 تن دیگر آنان زخمی شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از دادن جزئیات درباره وارد شدن تلفات به نظامیان افغان در این ولایت خودداری کرد. آقای امان افزود که در این تحرکات ضد امنیتی طالبان در سراسر این کشور بیشتر به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است.
مقام های امنیتی ولایت قندهار می گویند که در نتیجه انفجار موتر بمبگذاری شده در شهرک عینومینه این ولایت 4 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. جمال بارکزای سخنگوی پلیس قندهار روز جمعه به صدای آمریکا گفت که در این انفجار که در نزدیکی منزل جمعه خان ولسوال غورک این ولایت رخ داد به شخص ولسوال آسیب نرسیده است. جمعه خان گفت که حمله کننده انتحاری سوار در یک موتر تیز رفتار بود و چندین بار از مقابل خانه اش رفت آمد کرده و هینی که او به داخل خانه شد انفجار قوی صورت گرفت. ولسوال غورک ولایت قندهار همچنان گفت که در این انفجار به بسیاری از خانه های مردم محل نیز خسارت مالی وارد شده است. مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر مقامات محلی ولایت قندوز میگویند که در حمله شب گذشته طالبان بر پوسته نیروهای امنیتی در ولسوالی خانابات این ولایت 16 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. امرالدین عضو شورای ولایتی قندوز به صدای آمریکا گفت که طالبان در این حمله 2 تن از افراد خیزش مردمی را با خود بردند. مقامهای امنیتی قندوز میگویند که پوسته موسوم به تپه اختر دیشب به دست طالبان سقوط کرده و جنگجویان این گروه پس از کشتن نیروهای خیزش مردمی تمامی تجهیزات نظامیانان را نیز با خود بردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک فرمان اجرایی دستور داد تا برنامه ویزای خاص مهاجرت یا SIV به متحدین افغان و عراقی بدون تأخیر غیر ضروری اجرا شود. در این فرمان اجرایی آقای بایدن گفته است که برنامه ویزای خاص مهاجرت به متحدین افغان و عراقی که تهدیدهای جدی و جاری را به خاطر خدماتشان به ایالات متحده تجربه می کنند تحفظ انسانی فراهم میکند و حکومت فدرال باید اطمینان حاصل کند که این برنامه بدون تأخیر غیر لازمی اجرا شود. در این فرمان آمده است که وزیر خارجه در مشوره با وزیر امنیت داخلی و وزیر دفاع آمریکا در مدت 180 روز برنامه ویزای خاص مهاجرت به شهروندان افغانستان و عراق را مرور کرده و پیشنهاداتشان مبنی بر هر گونه نگرانی را به رئیس جمهور آمریکا ارائه کنند. جو بایدن همچنان فرمان داده است که در همین مدت وزیر خارجه ایالات متحده در مشوره با وزیر دفاع طرز العمل منظوری عرایض ترجمانان توسط فرد مسئول ماموریت را مرور کنند تا دیده شود که با قوانین تطابق دارد یا خیر و اطمینان حاصل کنند که روند منظوری به دلیل تعصب به تأخیر نیفتاده باشد. جزئیات این خبر را در وبسایت دری صدای آمریکا خوانده می توانید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تشریح طرح‌های کلی استراتژی حکومتش در عرصه سیاست خارجی بر نقش محوری دیپلماسی و همکاری با همپیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای پیشبرد این راهبرد تاکید کرد. جو بایدن در سخنرانی عصر پنجشنبه در وزارت خارجه گفت که می‌خواهد یک پیام روشن به جهان بدهد و آن این که آمریکا بازگشته و دیپلماسی بازگشته است. در این سخنرانی آقای بایدن بر تمرکز حکومتش بر دیپلماسی در برابر چالش‌های پیشروی آمریکا و جهان از جمله ایران، روسیه، چین، یمن و میانمار تاکید کرد. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که تکیه بر دیپلماسی نه تنها همکاری با همپیمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است، بلکه به گفته وی تعامل دیپلماتیک با دشمنان و رقبای ایالات متحده نیز خواهد بود که در نتیجه امنیت مردم آمریکا را بلند می‌برد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در مورد نامزدی لیندا تامز گرینفیلد به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل متحد رأی مثبت داد. پس از این مرحله مجلس عمومی سنا در مورد خانم گرینفیلد رأی‌گیری خواهد کرد. لیندا تامز گرینفیلد سابقه 34 ساله در وزارت خارجه ایالات متحده دارد. او در سمت سفیر ایالات متحده در لیبریا، سوئیس، پاکستان، کینیا، گامبیا، نایجیریا و جامائیکا خدمت کرده است. در صورت کسب رأی مجلس عمومی سنا، خانم گرینفیلد جانشین کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خواهد شد که در زمان حکومت دونالد ترامپ سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. حکومت آلمان تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را به منظور توقف رسمی برنامه خروج سربازان آمریکایی از آلمان استقبال کرده است. سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه استدلال کرد که حضور سربازان آمریکایی در آلمان به نفع هر دو کشور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده سال گذشته اعلام کرد که او از 34500 سرباز آمریکایی مستقر در آلمان حدود 9500 تن آنان را به خانه فرا می‌خواند، اما این خروج هیچگاه آغاز نشد. جو بایدن روز گذشته گفت که خروج سربازان آمریکایی تا زمان متوقف خواهد شد که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا حضور سربازان آمریکایی را در سرتاسر جهان بازنگری کند. رئیس جمهور ترامپ پس از آن کاهش سربازان آمریکایی را در آلمان اعلام کرد که برلین را به عدم پرداخت کافی مخارج دفاعی آن کشور متهم کرد. رهبران مالزی و اندونزی نگرانیشان را به خاطر کودتای نظامی در میانمار ابراز داشته و از وزرای کشورهای جنوب شرق آسیا خواستند تا با برگزاری یک نشست ویژه درباره حفظ ثبات سیاسی در منطقه بحث کنند. محیودین یاسین صدر اعظم مالزی امروز جمعه گفت که کودتا یک گام به عقب در راستای انتقال دموکراتیک میانمار بوده و می تواند باعث بی‌ثباتی در منطقه شود. آقای یاسین و جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا پس از ملاقات در جاکارتا گفتند که آنان در خصوص مسلمانان روهنگیایی نیز نگرانند که به خاطر نجات جانشان از اکثریت بودایی های میانمار به بنگلادش فرار کردند. اقدام نظامی در میانمار که به بازداشت رهبران سیاسی آن کشور انجام میده با مخالفت کشورهای جهان به شمول ایالات متحده مواجه شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. قانونگذاران مخالف حکومت ترکیه انقره را به فروش مسلمانان اویغور به چین در بدل واکسین ضد کرونا متهم می‌کنند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
تا هنوز 10 میلیون ویال واکسین ضد کرونا ساخت چین که به ترکیه وعده داده شده بود به مقام‌های ترکی تسلیم داده نشده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که در ماه‌های اخیر پلیس ترکیه بر منازل اویغورهای ساکن در این کشور حمله کرده و حدود 50 مسلمان اویغور را در مراکز اخراج افراد بازداشت کردند. با وجودی که هنوز شواهد روشنی از تبانی میان انقره و بیجینگ پدید نیامده، اما اویغورهای ساکن در ترکیه و قانونگذاران مخالف حکومت رئیس جمهور اردوغان هراس دارند که چین از واکسین به عنوان فشار برای تصویب پیمان استرداد استفاده کند. اما مقام‌های ترکیه و چین تاکید دارند که لایحه استرداد به منظور اخراج اویغورها نمی باشد. رسانه‌های حکومتی چین این نگرانی‌ها را آلوده ساختن اذهان خوانده و سخنگوی وزارت خارجه چین هر گونه ارتباط میان واکسین‌ها و پیمان را رد کرده است.
و وزیر خارجه یمن می‌گوید که حکومت آن کشور با حکومت به رهبری جو بایدن کار می‌کند تا جنگ در یمن پایان یابد. احمد اوت بن مبارک گفت که هنوز هم حوثی‌های یمن و حامیان ایرانیانان مانع عمده‌ای در فراراه صلح‌اند. این اظهارات ظاهراً دفاع از دخالت نظامی عربستان سعودی در یمن است که به نفع حکومت و مخالف حوثی‌های یمن جریان دارد. چند ساعت قبل از اظهارات آقای مبارک، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن حمایت خود را از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در یمن پایان می‌دهد. جنگ یمن جان بیش از 130 هزار نفر را گرفته و فقیرترین کشور عربی را با بحران بشری مواجه ساخته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، انتونی ایرل واین با استاد در پانتون آمریکایی در شهر واشنگتن دی سی میگوید که طالبان تلاش دارند که بیشتر روی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان مذاکره کنند. آقای واین در یک مصاحبه با همکارم شیلا نوری افزوده است که طالبان در مذاکرات صلح جدی نبوده و طرفدار برقراری صلح پایدار در افغانستان که روی آن با ایالات متحده توافق کردن نیستند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
ایالات متحده و جامعه بین المللی اختطاف، کشتار هدفمند و تخریب ساختاری در افغانستان تعقیب کردند. اما طالبان اتهامات کابل رد نموده و در عوض تهدید نمودند که در صورتی که شرایط توافقنامه دوحه با آنها عملی نگردد، خشونت‌ها بیشتر خواهد شد. به نظر شما کی مسئول این همه خشونت‌ها و کشتار هدفمند در افغانستان است؟
در حال حاضر واشنگتن و کسانی که روی مسائل افغانستان کار میکنند تعهدات طالبان را در برابر توافق با آمریکا در دوحه بررسی میکنند. انتقاداتی وجود دارد و برخی نیز ادعا میکنند که طالبان به تعهدات خود طبق توافقنامه با ایالات متحده عمل نکرده است و آنها از کاهش سطح خشونت ها حمایت نمی کنند. شماری دیگر با اشاره به سوء قصد به جان مردم در مناطق شهری کابل به خصوص هدف قرار دادن اعضای جامعه مدنی و کسانی که در حکومت برای تامین حقوق شهروندی و دموکراسی و آزادی بیان کار می کنند از خشونت های طالبان انتقاد کردند. آنها فکر نمی کنند که همه این رویدادها تصادفی باشند، بلکه آن را تاکتیک فشار طالبان می دانند. سال گذشته سطح خشونت ها بسیار بالا بود. اداره بایدن وضعیت جاری در افغانستان را بررسی می کند و برخی از ما که در گذشته در افغانستان کار کردیم بسیار نگران طالبان هستیم که آنها مذاکرات را جدی نگرفتند و بیشتر مذاکره برای خروج نیروهای آمریکایی را در پیش گرفتند و در صورت رسیدن به اهدافشان پروسه صلح پایدار که آمریکا و طالبان روی آن توافق کردند موفق نخواهد شد. در این زمان از طالبان انتقاد می شود که آنها طبق توافق با ایالات متحده روابط خود را با گروه های دیگر مانند القاعده کاهش ندادند.
در حالی که مذاکرات صلح با بنبست روبروس، حکومت رئیس جمهور بایدن طبق گزارش ها در نظر دارد تا نیروهای آمریکایی را بعد از میعاد تعیین شده در توافقنامه دوحه بعد از اول می در افغانستان نگه دارد. همینطور ناتو نیز اعلام نموده است که این میعاد تعیین شده را دنبال نمی کند. به نظر شما بایدن چطور می تواند طالبان را تحت فشار قرار دهد تا برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی و رسیدن به صلح توافق نمایند؟
تا جایی که می دانید حکومت فعلی آمریکا تعهد درازمدت اقتصادی، نظامی و حمایت استخباراتی را برای حکومت افغانستان بررسی می کند. در این محتوا حمایت از پروسه صلح جدی و دست یافتن به توافق برای ثبات در آن کشور نیز مطرح است. البته که در این مسائل علاقه طالبان شامل خواهد بود، اما برای آنها اجازه سرنگونی حکومت منتخب افغانستان را نمی دهد. به همین خاطر باید مذاکرات جدی شود و ما باید انتظار مذاکرات طولانی را داشته باشیم و فراتر از میعاد تعیین شده است، به خصوص این که طالبان تا کنون به تعهدات این موافقتنامه عمل نکردند و در مذاکرات که از سال گذشته آغاز شده است بارها به تعویق افکنده شده است. با نگاهی به آینده ایالات متحده برای حمایت از حکومت منتخب در کابل متحد است.
وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت با وزیر خارجه پاکستان روی همکاری دو کشور در پروسه صلح افغانستان و همینطور برقراری ثبات در منطقه صحبت کردند. به نظر شما پاکستان تا چه حد می تواند در نتایج مذاکرات با نفوذ خود بر طالبان تاثیرگذار باشد؟
پاکستان یک نقش بسیار مهم دارد. پاکستان و مقامات این کشور همیشه بر طالبان نفوذ داشتند و ممکن 100% نبوده باشد، اما آنها واقعا نفوذ زیاد بر رهبران طالبان که در پاکستان زندگی میکنند دارند. ما میدانیم که آنها میتوانند بر طالبان فشار وارد کنند و باور دارم که طالبان را وادار کنند تا مذاکرات را جدی بگیرند. گرچه فشار آوردن یا نیاوردن ممکن ساده نباشد، اما اگر بر طالبان از جهت مثبت فشار آورده شود، پاکستان تأثیر بسیار بزرگ خود را دارد. صلح پایدار در افغانستان به نفع پاکستان است و در واقعیت بخش بسیار مهم این پروسه است تا کشورهای دوست منطقه در مسئله صلح افغانستان دخیل بمانند و هر دو طرف را تحت فشار قرار دهند تا به یک راه حل برسند.
روابط طالبان با کشورهای همسایه مانند روسیه، ایران و چین چطور میتواند موقعیت آنها را در مذاکرات بهتر بسازد؟ برخی از این کشورها خشونت‌های طالبان را محکوم نکردند. آنها چه تأثیر بر طالبان خواهند داشت؟
در مجموع برای طالبان مناسب است که با بیشتر مردم صحبت کنند و چیزی که من امیدوارم صورت بگیرد این است که از طریق دیپلماسی بین المللی منطقوی این کشورها از پروسه صلح در افغانستان حمایت کنند و نظریات مشابه داشته باشند. آنها میخواهند علایق آنها در رژیم افغانستان شامل باشد. حضور برخی عناصر طالبان، نمایندگان اقوام مختلف، زنان و همه شامل حکومت افغانستان باشند. درک این مسئله ساده نیست، اما کشورهای همسایه مانند ایران، چین و روسیه باید درک کنند که یک حکومت باثبات و منتخب در افغانستان به نفع آنهاست. در بخشهایی است که میتوان از حمایت کشورهای همسایه و نقش جامعه بین‌المللی برای فشار وارد کردن بر هر دو جانب مذاکره استفاده کرد و این مسئله در دراز مدت تأثیر گذار خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، مقام ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر دادند که مقبره ابو ریحان بیرونی، فیلسوف پر آوازه شق که در ولایت غزنی است، بازسازی می شود. پیش از این نیز چندین بار برای ساخت آرامگاه بیرونی، اطلاعات و فرهنگ و برخی کشورهای خارجی اعلام آمادگی کرده بودند، اما عملا کار صورت نگرفته بود. مقبره این منجم پرآوازه زیر علفهای عرضه در گوشه شهر امروزی غزنی پوشیده است و شهروندان در مورد آن چیزی نمی دانند. توجه شما را به گزارش در مورد جلب می کنم.
ابو ریحان بیرونی، فیلسوف و منجم پرآوازه که در قرن 4 هجری در عصر امپراتوری سلسله غزنویان زندگی میکرد، حالا در حومه شرقی شهر غزنی خاموش و فراموش خوابیده است. آرامگاه منصوب به این دانشمند که در علفهای هرزه فرو رفته و پرچم سبز رنگ روی آن قرار دارد و باور اغلب شهروندان درویش بی‌نام و نشان است که در اینجا دفن شده. ادریس وفا، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، حالا میگوید هیئتی از بخش ترمیم آبداد تاریخی وزارت شهرسازی کشور در هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به زودی برای بررسی مقدماتی به غزنی میآید و در سال 1400 به همکاری کشور ازبکستان آرامگاه بیرونی ساخته می شود.
در سال 1400 پلان است که به خیر کار ساخت و ساز دانشمند بزرگ ابو ریحان البیرونی آغاز شود و به یک سبک معماری دوره غزنویان که در خود شخصیت البیرونی باشه و کتابخانه ای که در نظر است برای سال 1400 انشاءالله پلان است که کار این پروژه آغاز شود و دوباره هر چه زودتر تکمیل شود.
به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ، در سال 2013 نیز قرار بود آرامگاه بیرونی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ساخته شود، اما به دلیل مشکلات نامشخص در شیوه قرارداد آن کار ساخت مقبره این دانشمند ناتمام ماند. عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نیز قبلا گفته بود که در قالب میناتوری اسلامی آنچه به ابو ریحان بیرونی در عصر سلطان محمود غزنوی گذشته است و اساس تاریخ بیهقی روایت می شود. اما نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی نسبت به وعده های اطلاعات و فرهنگ در زمینه ساخت آرامگاه بیرونی بی‌باور هستند. حمیدالله سروری، منشی شورای ولایتی غزنی:
زیاد خوشبین برای نیستم، به خاطر که این بار صرف اعلامیه صادر شده. در گذشته ها با وجود که هیئت سفر کردند، پروژه سروه شد، حتی در یک مرحله ما شاهد قرارداد پروژه بودیم با شرکت های ساختمانی که بسازن، متاسفانه جا نگرفت.
فرهنگیان در غزنی با اینکه حکومت را متهم میکند که با شخصیت های علمی، میراث های فرهنگی و آبداد تاریخی نیز سیاسی و سلیقه‌ای برخورد کرده است، میخواهند که در کنار ساخت آرامگاه بیرونی، سمینارها و نشست های علمی را نیز در مورد این فیلسوف جهان اسلام برگزار نمایند. حکمت الله نظری، استاد پوهنتون در غزنی، گفت:
از جمله جمع‌آوری آثار ابو ریحان بیرونی هست که به جمع‌آوری شوه و نشر شوه و توزیع شوه در سراسر ولایات، در ریاست های اطلاعات فرهنگ، در کتابخانه های عامه و همینطور میتونه که مکان های فرهنگی برای یادبودی او نامگذاری شوه مثل کتابخانه های عامه‌ای که در ولایات است، به خصوص در مکانی که او زیست کرده در غزنی. و برای شناخت بهتر او میشه که بعضی میزگردها را در تلویزیون ها در نظر داشته باشند.
به گفته این استاد پوهنتون، بیرونی آثار زیاد را در بخش های مختلف به زبان های فارسی، عربی، یونانی، سانسکریت و چندین زبان دیگر نوشته کرده است که مشهورترین آن مال الهند در بیان افکار فلسفی و فرهنگی هندوها می باشد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از مقر وزارت خارجه این کشور بازدید کرد و با اعلام سیاست خارجی واشنگتن دستور پایان حمایت ایالات متحده را از عملیات های نظامی در جنگ یمن صادر کرد. سیندی سین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک پیام مهم به دیپلمات ها و کارمندان وزارت خارجه این کشور داد.
امریکا برگشته است. دیپلماسی برگشته است. شما در مرکز هر آنچه من قصد انجام آن را دارم قرار دارید.
آقای بایدن تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر حمایت از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را در جنگ یمن لغو کرد.
This war has to end. And to underscore our commitment.
این جنگ باید پایان یابد. برای برجسته ساختن این تعهد ما، تمام حمایت آمریکا را از عملیات‌های تهاجمی در جنگ یمن به شمول فروش اسلحه پایان می‌دهیم.
بایدن از ایجاد پست نماینده ویژه ایالات متحده برای یمن خبر داد و تیم لندرکینگ یک دیپلمات کارکشته آمریکایی را برای این پست معرفی کرد. براین کوتلس، کارشناس مسائل بین المللی در مرکز امریکن پروگرس، گفت که این اقدام جو بایدن تغییر گسترده را در سیاست خارجی ایالات متحده نشان می دهد.
معرفی یک دیپلمات امریکایی به نظرم یک نشانه قوی است که ایالات متحده واقعاً به حل منازع متحد بوده و می خواهد یک پیشرفت واقعی شود.
بایدن یک اعلامیه عمده دیگر نیز صادر کرد. ایالات متحده اکنون پناهجویان را از کشورهای جنگ زده چون یمن میپذیرد.
I'm approving an executive order to begin the hard work of restoring our refugee.
من یک دستور اجرایی را منظور میکنم تا کار دشوار احیای برنامه پذیرش پناهجویان آغاز شود.
رئیس جمهور بایدن کودتای اخیر در میانمار را نکوهش کرد و از اردوی این کشور خواست تا از قدرت کنار برود. رهبران حکومت ملکی را از بند رها سازد و خدمات اینترنتی و سایر ارتباطات را احیا کند. رئیس جمهور جدید ایالات متحده همچنین گفت که حکومتش حضور نظامیان آمریکایی در تمام کشورهای جهان را بررسی می کند و طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، مبنی بر خارج ساختن سربازان آمریکایی را از آلمان لغو می کند. براین کوتلس، کارشناس مسائل بین المللی در مرکز امریکن پروگرس، گفت که این اقدام جو بایدن اعتماد آلمان و سایر متحدین امریکا در اروپا را اعاده خواهد کرد. اعتمادی که به گفته وی در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ صدمه دیده بود. جو بایدن همچنین به کارمندان وزارت خارجه ایالات متحده گفت که او با تجربه و کارشان ارزش قائل است و هیچگاه آنان را هدف قرار نخواهد داد و در کارشان مداخله های سیاسی نخواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گروه عمومی دموکراسی خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارش منتشر کرده که جزئیات آن نشان می‌دهد که چگونه کشورهای مانند چین، رواندا، عربستان سعودی، ایران، روسیه و ترکیه به طور سیستماتیک از خشونت و ارعاب علیه تبعیدی‌ها و مردمان این کشورها در خارج استفاده می‌کنند تا مخالفان را فراتر از مرزهایشان مجبور به سکوت کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنوید.
هنگامی که جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار برجسته و ساکن ایالات متحده، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول در اکتبر سال 2018 به قتل رسید، جهان را وحشت فرا گرفت. خاشقچی با چهره شناخته شده و قربانی عمل سرکوب فراملی شناخته می شود، یعنی هنگامی که یک مخالف از یک کشور فرار می کند اما هنوز در تبعید با آزار و شکنجه مواجه است. خانه آزادی روز پنجشنبه گزارشی را منتشر کرده که این رویه را مستند می کند. نیت شنکن، مدیر بخش استراتژی تحقیق خانه آزادی، می گوید
این گزارش در واقع تلاش ما برای توصیف مقیاس جهانی و دامنه این پدیده و قرار دادن تعداد اعداد و ارقام و برخی چهره ها در مدیریت این پدیده است که برای بسیاری از افراد در سراسر جهان اتفاق می افتد.
این گزارش می گوید از سال 2014 حداقل 608 مورد سرکوب فراملی رخ داده است که شامل ترور، آدم ربایی، تعرض، بازداشت و اخراج غیرقانونی می شود. این شامل مطالعات موردی در 6 کشور پیشرو است که تبعیدی ها و اجتماعات اتباع کشورهای بیرونی را هدف قرار می دهند. این کشورها عبارت از چین، رواندا، عربستان سعودی، ایران، روسیه و ترکیه می شود. در عملی که خانه آزادی می گوید عادی شده و حتی مخالفان برجسته نیز هدف رهبران استبدادی قرار می گیرند. نیت شنکن، مدیر بخش استراتژی تحقیق آزادی، اضافه می کند
نه تنها کشته شدن جمال خاشقجی، بلکه به عنوان مثال آدم ربایی پاول روسا بابا گینا، یک فعال مشهور رواندا که در خارج از کشور زندگی می کرد و در ماه آگست ربوده شد، آدم ربایی چند معاند ایرانی در سال گذشته، ترور مکرر چینی ها با ویژه در اروپا توسط مقامات روسی، همه شامل این افراد می باشد.
مورد برجسته دیگر لوجین الهتلول، فعال سعودی است که به کسب حق رانندگی زنان کمک می کرد و در سال 2018 از امارات متحده عربی رو بوده شد و در عربستان سعودی زندانی شد، جایی که می گوید تحت شکنجه است. برای کمک به جلوگیری از چنین مواردی، این گزارش از کشورهای دموکراتیک از جمله ایالات متحده خواسته است و سیاست‌های پناهندگی، تبعید و اعدام خود را برای جلوگیری از سرکوب در آینده بررسی کند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن، کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن، دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.